عجله در فرجشون صلواتی تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا مولانا یا ابا صالح المهدی ادرکنا و اقصنا. خب عرض ما در باب این وسعت هایی بود که ما با امام حسین میخواییم حرکت کنیم و طبیعتا امروز و فردا باید به نتیجه هاش برسیم و اینها رو توی خودمون باید پیاده کنیم. ببینید یه مثال ساده عرض میکنم برای این که توی بعد ببینید مثلا یه نفری الان داره زندگی میکنه. خیلی خوب، اولا مفهوم زندگی چیه؟ کی زنده است؟ این یه حرف که فرمودن کسی که ولایت رو بپذیره زنده است، کسی هم که ولایت رو نپذیره مرده. ولی کافر و میت، کسی که کافره مرده است، ادای زنده ها رو در میاره. ولی حالا مثلا همین آدمی که الان زنده است و ما بهش میگیم زنده و طبیعتا خب مثلا یه رفت آمدی داره، یه حرکتی داره انجام میده و همساله، این میتونه سلامت صد نداشته باشه. این هم درسته؟ یعنی مثلا بری همین آدم الان بره آزمایش بده، خب معلوم بشه که مثلا اسیدوریکش بالاست. اسیدوریک بالا باشه چی میشه؟ شما تجربه نکردین، شاید البته تو اطرافیانتون دیده باشین. چی میشه؟ ها؟ اسیدوریکش بره بالا، اسیدوریک که میره بالا چند تا اتفاق میتونه بیفته. یکی از اتفاقاتش این حمله ایه که به پا میکنه و پا درد میگیره طرف. درسته؟ میگن چی شد؟ چه بیماری گرفت؟ چی؟ یه چیزی داشتی؟ نه آیا رو پاشو نمیتونه تکون بده، وحشتناکه. پاش آمبولی یعنی یک دفعه یه رگ کامل یه محدوده از خون سنگین بشه و این خطرناک هم هست. یه فقط لخته خون نیست، یه دفعه یه قسمتی. حالا میتونه ریام بولی کنه، میتونه مثلا چی میگن گرفته یارو؟ نقرس. خب اسید گوشت تولید اسیدوریک میکنه دیگه. ما میگیم آره، اینو بهش میگن داول ملک، بیماری پادشاه ها. قدیمی ها تو طب میگفتن داول ملک، این بیماری پادشاه هاست، چون اونا داشتن گوشت بخورن و طبیعتا مثلا میدونم گوشت دست داری. نگو اینجوری نکن دیگه. بعد خدمت عرض کنم که شما هر چقدر گوشت بخورین اگر کلیه قوی داشته باشین میتونه اسیدوریک رو جدا کنه، ولی به شرطی که کلیه قوی باشه. اگه کلیه یه ذره کوچیک باشه یا مثلا به سردی نشسته باشه دیگه کاش نمیشه کرد. وقت ما باید این کلیه رو گرم کنیم که مشکل حل شه. حالا بگذاریم ببینید، بعد میره مثلا یه آزمایش میده، معلوم میشه که این اسیدوریکش بالاست، پس معلومه سلامت کامل نداره دیگه، خودش فکر میکرده که سالمه. این که عرض میکنم مثلا ما باید تو درونمون بگردیم. ببینید الان به صورت عادی خب همه شیک و اتو کشیده و مرتب و اینا نشستیم، خب کجا معلوم میشه که این سطح ایمان ما چقدره؟ یه وقتی زلزله آمده بود در تهران، مرحوم کی؟ مرحوم مقدس، ایشون نه مرحوم مقدس اردبیل، من نمیدونم مرحوم مقدس اردبیل تهران آمده باشه یا نه، میتونیم بیم تحقیق کنیم اینو. خدمتتون عرض کنم که شیخ مرتضی زاهد، شیخ مرتضی زاهد، من اشتباه عرض کردم، شیخ مرتضی زاهد ایشون، چون من معمولا آدم ها رو با مفاهیمشون تو ذهن میذارم، بعد از اینکه مفهوم رو میخوام منطبق کنم با اسم، یه ذره چیز دیگه دیزلی مال ما دیر جواب میده. خدمتتون عرض کنم که مرحوم شیخ مرتضی زاهد ایشون زلزله آمده بود، داشت به شاگرداش درس میداد، یه 5-6 تا نشسته بودن خونه شیخ مرتضی رو رفته بودین، خونه قدیمیه رو شیخ مرتضی زاهد و شاپور، میدون شاپور نه حسینیه شون رو شاید رفتین، حسینیه شیخ مرتضی زاهد، خونه ایشون اونجا تو چیز بود، شاپور بود، که آقای جاودان اونجا درس اخلاق داشت، چون آقای جاودان دامادشونه دیگه. بعد ایشون استاد آقای مجتهدی بودن. حالا من این قسمت رو کار دارم. زلزله اومده بود، شاگرد 4-5 تا بلند شدن. اون خونه قدیمیه، داغونه، الان دیگه اثری ازش نیست. همه بلند شدن، یکی دویدیم بر، یکی دویدیم بر، دیدن که آقا آروم. بعد گفت بشینیم بابا. بعد نشوندشون، بعد تا خطی که داشت درس میداد و گم نکرد. و حال اونا تو باید بری پناه بگیری، خیالت راحت، سریع هم پناه بگیر. این حال ایشونه. ایشون یه وقتی میگفتن، من تو خاطراتشون میدیدم، میگفت که ما خونده بودیم 70 تا حمد به مرده بخونی زنده میشه. دیدم یه پشه ای مرده، شروع کردم به خوندن. به 45 رسید، بیداشت خوشد رفت، زندش کرده بود. خب ببینید، وقتی که این تعبیر بلند امیرالمومنین سلام الله علیه که فی تقلب الاحوال علما جواهر و رجال، میازم مشیت خدا اینه. اولیو امیرالمومنین، اولیو پیغمبر، خب اینا مثلا تو ظاهر که نگاه میکنین چیشون با هم فرق میکنه؟ اونم آدم گوش داره، چش داره، مثلا بینی داره، ابرو داره، مو داره، حالا با ترکیبی، درسته؟ اونی که اینها رو متمایز میکنه چیه؟ بواطنشونه دیگه، اون باطن هاست. تعبیر قرآن چیه؟ تعبیر قرآن میگه که هازا ملح و اجاج، میگه این دوتا دریا هن. که بعد در روایات در زیلش آمده منظور اولی و دومی، منظور دومی و امیرالمومنین. البته اینجوری روایت اینجوریه که امیرالمومنین و فلانان دومی. میگه دوتا دریان، شما دریا رو نگاه کنین، معلوم نیست، آب دیگه. بعد که دست میزنی یکی شوره، یکی شیرینه. وقتی میخوری، محیط ولایت اونا اینطوری، هرچی میخورین تشنه تر میشی. ولی محیط ولایت امیرالمومنین لسقینا هم ما ان قدقاست دیگه، ولو استقاموا على طریق الهدى، على طریق الهدى لاسقیناهم ماء غدقا. تعبیر قرآن اینه. اینا اگه تو مسیر امیرالمومنین استقامت میکردن، ما یه ماء گوارایی بهشون میدیم. من اینو دیدم توی مختلی امسال، البته دیدم، خیلی برام البته عجیب نبود، خیلی برام دقیق بود که حضرت زینب سلام الله علیها امروز صبح، چون میدونید کاروان رو ظهر حرکت دادن دیگه، معمول مقاتلین رو نوشتن، الا اینکه چند تا از مقاتل نوشتن، اینا رو همون شبونه حرکت دادن، چند تا نوشتن، ولی معمول مقاتل نوشتن صبح حرکت دادن، ظهر امروز بعد در کربلا موندن، یه شب در کربلا موندن. این همون قصه ای که مثلا خیمه نیم سوخته ای که خیمه رو میدونید تمام خیمه ها سوخته بود، بی پیدا کردن یه تیکه ای که از یه خیمه باقی مانده بود، اینو دوباره برپا کرد خود حضرت زینب سلام الله علیه. و بعد از این هم دیگه برای اینا خیمه ای نبود، یعنی تو کل مسیر که اینا رو بردن هیچ جا خیمه نزدن. سکینه بنت الحسین میفرماد هیچ جا برای ما خیمه نزدن، ولی اینجا یه خیمه نیم سوخته ای بود که مثلا یه تیکه های سوخته بود یا آتش خاموش شده بود، این رو خانم برپا کرد که این مخدرات یه امنیتی داشته باشن. من این قسمت که خب سر جای خودش، خیلی هم در مقاتل شرح و بسط داره، جزئیات داره، این از سرشماری بگیری تا خیلی جزئیات داره. مقاتل بعضیاشون ریز به ریز مثلا بیان کرده. اما فردا، امروز، حالا فردا که خب طبیعتا وروده و اینها طبق آنچه مشهوره، امروز صبح حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن که اینا مشغول کارهای خودشون میشن و موقعی که دستور حرکت میدن منتظر ما نمیمونن. دشمن دیگه است، وقت نمیدن به ما که بگن خب حالا مثلا شما 5 دقیقه حاضرشی میخوایم بریم. به تعبیر امروزی عرض میکنم، اون موقع زمان به این معنا نبوده، 5 دقیقه، ولی مثلا میگفتن که خب ما صبر میکنیم شما حاضر شید. لذا حضرت زینب سلام الله علیها صبح به اینا گفتن شما کاراتونو بکنید، همه حاضر باشید، که اینا صدا کردن ما سری سوار شیم. ما سریع حرکت کن. چقدر مدیره از آدم کیف میکنه با این همه مصیبت و این وسعت مصیبتی که بیبی دیده و بعد دیگه کی میفهمه چقدر مصیبت دیده خان. با این وسعت مصیبتی که دیده اینا رو آماده کرد، همه سری سوار شدن. وقتی که اینا آوردن دیگه خب طبیعتا اینا وقت نمیدادن، بعدم شما بهونه نباید بدید دستشون دیگه، چون بهونه میدادید مثلا میامدن تازیانه میزدن چه میکردن چه میکردن. مثلا خانم خیلی سری ببین این مهمه، این که مثلا یه بلایی میاد با اون وسعت حضرت زینب اصلا تکون نمیخوره در درونش، البته گریه میکنه ندبه میکنه، اینا سر جای خودش، اونا هم سر جای خودش. متوجه چه عرض میکنه؟ یعنی واقعا یعنی که وقتی امتحان میاد، این تعبیر امیرالمومنین، نمیدونم من اینو خیلی دوستش دارم، فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، درسته؟ مخواهی بری مدرسه رو آتیش بزنی آخر سران نتاینا فی تقلب الاحوال علم یا علم جواهر و رجال، تو تغییر حالات، تقلب دیگه، قلبم از تقلبه دیگه، اینا رو همه رو بلدین دیگه. آره تقلب یعنی دگرگونی، لذا فرمودن قلب امام صادق علیه السلام فرمود قلب مثل یه برگ سر شاخه میمونه که باد میاد هی این ور میشه هی اون ور میشه، باقی با همینی که میگی دو نقطه است بله. غین نه ها، با قافه و تقلب. من نکردم جدی تر همه عمرم اینا رو از اون بپرسم کلک بلد، ولی من در همه عمرم تقلب نکردم جدا عرض میکنم بعد. ها کافر همه را به کیش خود بندارد، چرا ممکن نیست؟ حالا چون تو با تقلب مثلا سر کار داشتی فکر می‌کنی مثلا بعد دیگران هم حتما سر کار داشته باشن، نه من به خاطر بحث شرعیش یه کمی اینجوری بودم، یکی دو بار چرا مثلا یه کمک‌های ریزی دیگه رو فشار زیاد و اینا کردیم، به من نمیافتاد اصلا تقلب دیگه، اصلا مال ما نبود. نه من تقلب خب بالاخره بساط خیلی سنگینیه دیگه واقعا. البته حالا بعضی قائلن که سوراخ کج میخه کجم میخواد، حالا میگن چون ساختار آموزشی غلطه پس اشکال نداره آدم تقلب بکنه. من متعرض این موضوع نمیخوام بشم، یه روایت از امام صادق میگم که این شخصی آمد خدمت حضرت، این از ایران آمده بود، طبیبم بود. نگم؟ نه اگه میگی نگم نمیگم. بعد این به حضرت عرض کرد که خب ایران باستان مثلا قبل از اسلام و اینها یه بساط هایی داشت و نوعی از مدرک وجود داشت. حضرت گفت البته نه این تقلب متداول، خب چون اون ساختار آزمون گرفتن و نمره دادن و اینا نبوده. بعد حضرت کرد مثلا ما یه خرابکاری کردیم تو موقعی که مثلا تحصیل بود و اینا، حضرت فهمدن این نونایی که در میاری محل اشکاله، این طبعا هم همینطوره دیگه طبیعتا. آره دیگه، اونی که از اون راه، یعنی مثلا الانیش میشه مثلا من الان مهندسی برقمو بذارم جلو بعد بگم مثلا بخوام از این راه در بیارم نون در با تقلبم گرفتم، پول دادم مدرکو خریدم یا هر چیزی از این جنس و امثاله. حالا این که محل بحث ما نیست، منم از شما عذرخواهی میکنم تقلب نکردم، سعی میکنم برگردم عقب یه چند تا تقلب بکنم که شما هم بتونید همزاد پنداری کنید و بالاخره امثاله. ولی حالا از این که بگذریم، تقلب از قد از ببینید تقلب یعنی دگرگونی، میگه یا مقلب القلوب، ای تغییر دهنده قلب ها. تقلبه دیگه، همش تقلب. قلبم اینه، امام صادق فرمودن برگ پاییزی سر درخت میمونه که هی این ور اون ور میشه. دیدید در طول روز هم ما خیلی این ور اون ور میشیم دیگه، یه دفعه حالمون به سمت ولایت میشه، یه دفعه هم حالمون به سمت یه چیز دیگه میشه. به تعبیری دارن امیرالمومنین راجع به مراقبه قلب که حالا الان اصلا محل بحث ما نیست، اگر چیز بود وارد میشدیم، خیلی قشنگه اون در کلمات قصار امیرالمومنین هست، خیلی زیباست که این قلبو چطور باید مدیریت کرد. حالا الغرض این پس معلوم شد دیگه تقلب. حالا چی شد که به تقلب رسیدیم؟ فی تقلب الاحوال، در دگرگونی حالات. علم جواهر الرجال، جوهره. جوهر یعنی چی؟ میگن اینا رو دیگه شما بلدی ها. عرض ذات جوهر اینا رو که میدونی که اینا شما وقتی که بحث های توحیدی رو کار میکنید اینا رو باید بلد باشید. البته اینا رو معمولا تو چیز نشون توی مباحث فلسفی اول اینا رو میگن، ذات و عرض و اینا رو میگن، بعد وارد این موارد میشن که تو بحث رواییشه. اینجوری نبوده بر شما؟ که کسی که واجب الوجوده، کسی که خیلی ممنونم منو تشویق کرد. گفتی حسن تایی نه؟ بله منظورش بود که درساتو خوب خوندی. منظورش این حالا بعدا یه نمره هم بهم بده. خب ببینید، فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، باطن آدما، جوهره آدما تو تغییر حالات معلوم میشه. خیلی حرف عظیم است، واقعا حرف عظیم است. اینه الان که خوب همه چی معمولی خوبه، حالا اگر این بساط تغییر کرد، مثلا دارین کار میکنید برای امام حسین، بعد یه چیزی مثلا یکی 4 تا غذا برداشت برد اضافه، چهره سرخ میشه، رگ میزنه بیرون. من دعواهای دیدم توی دستگاه سید الشهدا، عجیب غریب که آدم میمونه بعد اسمش هم میذاره که من دارم برای امام حسین مثلا این دعوا رو میکنم. در حالی که برای بساط حضرت نیست دیگه، این نفس منه، من چون از نفسم هجرت نکردم. کجا حضرت گفته شما مثلا برای 4 تا دونه غذا با سفره بی عبدالله به این بزرگ نباید این اتفاق بیفته ها، این سر جاش. البته زیادم مثل ما ماس نباشین، چون من مسجد که کار میکردیم و اینها گفتن که این حامد مثلا این چشش پاکه اینا بفرستیم زنونه رو اون غذا بده. بعد ما رو فرستادن زنونه که غذا رو بدیم. بعد اون موقع اینطوری بود، از قسمت مردونه غذا رو جای دیگه میپختن تو مسجد ما، میآوردن تو مردونه میکشیدن، یه مثلا 4 تا فرش رو جمع میکردن میکشیدن، سفره های خیلی بزرگ مثلا جمعیت های رضویه قصرده هاشمی. بعد بله بعد خدمتتون عرض کنم که این غذا رو میکشیدن، بعد تو پله‌های خانوما بچه‌ها مثلا دو سه تا پله وای می‌سادن، این غذا رو دست به دست می‌دادن میومد بالا. یه صف عریض طویلی بود که مثلا تا غذا برسه بالا. بعد چون امکان رو هم گذاشتن غذا هیچ کدوم اینا نبود، آقا ما 2 روز وایسادیم و اینا. بعد این مسئول هیئت امنای مسجد و اینا باقرزاده رو بردارین، به درد این کار نمیخوره ها، انقدر غذا لو میدادم اونا، مثلا هر کی میگفت بده میدادم. بعد اینا میگفتن که آقا، چون اول زنونه رو غذا میدادن که دور نخورن، میگفتن با ما چقدر غذا باید بدیم بالا، چرا تموم نمیشه، هر چقدر غذا بدیم بالا زنونه تموم نمیشد به مردا نمیرسید. این خانم اصلا پام شد میرفتم، منم نگاه نمی کردم کیه که داره میگه که باید یکی باشه نگاه کنه اینه کیه، اینه غذا داده نداده. ما سرمون پایین بود، هر کی دستش دراز میاد غذا میدادیم اینجوری اینجوری اینجوری. خب به طبع مثلا اینم جواب نبود دیگه، حالا باید یه راهکاری پیدا کرد. حتی راهکار درستش هم اینه که مثلا خود خانوما باشن، حالا خب اونا نیرو نداشتن این کارو بکنن. الغرض نزا این حرکت نفس دیگه، این که معلومه که نفس یعنی مثلا داره طلب میکنه یه چیزی، شیطان فریب میده، بعد این مثلا عصبانی میشه. این برای امام حسین هم نیست. ببینید این بیماری ها خیلی عجیبه. یه بار من یادم هست، ببینید این به هم ریختگی های ماست. یه بار یکی از این توی جلسه نشسته بودیم، نمازو خوندیم، نشستیم، میکروفون و اینا داشتن میذاشتن این دوستان، و من تو حالا فرصت بود میگفتم هر کی یه حدیث بخونه، مثلا شما یه حدیث بخونید، شما یه حدیث بخونید. اینا داشتن حدیث میخوندن، هنوز سخنرانی شروع نشده بود. بعد حسینی چیز داشت، پرده داشت، زنونه پشت پرده بود، یه آقای تلفن دستش بود، حواسش نبود، باش با موبایل صحبت می‌کرد، رفته تو زنونه. همین یه لحظه رفته تو یه لحظه تو زنونه و مثلا حالا من نمیدونم پاش خورد به چادر خانومی یا مثلا به خانومی برخورد کرده بود پاش و اینا، اومده بود بیرون. شوهر این یه کاری کرد اون شب، جلسه‌اش تا کنسل شد. آره جیغ داد، آه این چه عذابیه، شما چرا مواظب نیستین فلان اینا. او انقدر دیگه سر و صدا کرد و هرچی نشوندیم، یکی بوسش کرد، یکی ماچش کرد، فایده نداشت. البته میدونید جای عصبانیت هم تو هیئته، چون بیرون که عصبانی بشی تیغید میکنن، ولی تو هیئت ای بوست میکنن، آبت میادن. هیچ جا خب بالاخره جای خوبیه برای عصبانیت، جای خوبیه، تحویلت میگیرن. کسی مثلا چاقو ماقو در نمیاره یه دفعه مثلا اونجا الان بیا برو مثلا خدمت عرض کنم شوش مثلا عصبانیشو ببینم اونجا چی کارت میکنن، جرأت میکنی عصبانیشو. یه دفعه مثلا طرف تو جیبش یه چیزی هم داره دیگه، بالاخره زیاد صدا بزنی. بعد گذشت چند سال بعد، این آقا خانومشون مثلا مسیرش تغییر کرده بود، خانومش دیگه مثلا حجاب گذاشته بود کنار و اینا، خانوما به من گفته بودن، از جمله همسر خودم گفته بود که آقا این بنده خدا داره اینجوری میشه و اینا. من شوهره رو صدا کردم، گفتم که آقا برای خانومتون نمیخواین کاری کنین. گفت حاج آقا ما به رضای خدا صبر میکنیم دیگه، به مشیت الهی صبر. یه همونی بود که اونجوری داشت نفس کش میکرد برای یه خطا، یه لمم. اینجا که همسرش داره مسیر تغییر میده، خودشو درگیر نمیکنه، ولی اونجا اونجوری درگیر میکنه. یعنی بعد دیگه از اینجا به بعدم شیطان بلده چیکار کنه، چون میدونید آی مشتهدی میگفت که هرچی شما یاد میگیرین شیطونتون هم بغلتون داره یاد میگیره. اینه که علم خودش حجابه، آدم بلد نباشه شیطونش هم بلد نیست، بلد که باشه شیطونش هم بلد. و حالا دیگه با یه قلندر کننجار رفتن کارو سخترم میکنه. بعد چند وقت بعد دیگه مثلا اصلا فضا خیلی تغییر کرده بود همسرشون و اینا، من صداش کردم گفتم آقا، گفت آقا ما چون امام حسنی هستیم. گفتم آقا یا الله دیگه شما ادامه ندید، من متوجه شدم یعنی از بلای امام حسن و زن بد و اینا بعد تو زندگی ما باشه. عرفانی بعضی ها دود میکنن که اصلا خود امام حسن دود نکرده، اینا دود میکنن که ما چون امام حسنی هستیم، در حالی که خودش بذل و بس نکرده برای تغییر همسرش، میگه ما چون امام حسنی هستیم بهمون دادن دیگه، این بلا رو گذاشتن تو زندگی. درسته؟ خب اینه فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال یا علم جواهر الرجال، هر دو تعبیر میشه. لذا ببینید واقعا اینطوریه که کسی که میخواد با امام حرکت کنه. ببینید امام حسین این صحنه عجیب، میدونید حضرت نامه سر به مهر داشتن دیگه، هر امامی نامه سر به مهر داره، یعنی بسته است این نامه. 12 نامه خدمت نبی خاتم آورد جبرین، روایاتش در اصول کافی هست، اگر که فرصت کردید که نمی کنید خدمت عرض کنم که یه نگاهی بهش بندازید، روایاتش خیلی روایات مهمی هم هست. هر امامی یه نامه‌ای داشته که این نامه بسته بوده سر به مهر، مهرموم میکردن قدیم، این نامه سر به مهر بوده، این امام باز میکرده و مأموریت خودش رو تو اون میدیده. مثلا برای امیرالمومنین سلام الله علیه نامه سر به مهر چی بوده؟ بله برای امام حسین عرض کردم. برای امیرالمومنین چی بوده؟ میخوام اینو بگم. بعد تعمیر گفتن باید صبر کنید، هر اتفاقی که افتاد شما صبر کنید، هیچ ورودی نکنید. که بعد امیرالمومنین متن نامه رو که میخونن سه بار اول بلند میشن میشینن، بلند میشن میشینن، بعد از حال میرن و مفصلاتش الان اون جاش تو فاطمی است. همه این نامه رو ما نمیدونیم، اون قسمتی است که معصوم اجازه داشته یا به درد ما میخورده بیان کرده، که پیغمبر گفتن علی جان صبر میکنی؟ گفت صبر میکنم، صبر میکنم. بعد گفت فاطمتون، یه دفعه امیرالمومنین بلند شد که فاطمه چی؟ بعد دیگه حالا اون تعابیر رو آقا مثلا و این بساط حضرت بوده، تکلیف حضرت بوده. حالا نامه سر به مهر امام حسین چی بود؟ صفحه آرایی کنه، شهادت رو انتخاب کنه و با خودش هم اصحاب بیاره تو این میدان، اصحابی که خود حضرت با خودشون بردارن بیاره، درسته؟ بعد اصحاب رو آورد، دیدین دیگه چی کار کردن اینا، یه جوری این آدم های کامل واقعا کجا. ببین اونجا دیگه اوج تقلب احوال دیگه، تیغ میاد تیر میاد. حالا اینا هیچی، آخه بعضیا مثلا با عرض معذرت چون حالا ذهنشون کوچکه ها، اب نداره، ولی خب یه حماقت هم آخه حدی داره. خدمت عرض کنم که مثلا میگن که میان اصحاب امام حسین رو با اینا با این مقایسه میکنن، با اون مقایسه میکنن، میگن که یا مثلا راجب جناب حور سلام الله علیه، ببینید روز عاشورا نقطه درگیری ولایت حق، الان هم حق و باطل دعوا دارن، هم کسی در این شک نداره. البته ما عبارت کل یوم عاشورا کل ارض کربلا را قبول، چرا قبول داری؟ نه چرا قبول داری چرا قبول نداری؟ کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا را قبول دارید قبول ندارید؟ استغفر الله العظیم. قبول نداریم به خاطر اینکه معصوم گفت لا یوم که یوم یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز تو نیست. این یه عبارت روایت نیستش که از امام صادق بگن علیاذ بالله که امام صادق اینو فرموده. اما به این معنا، ببین حرف بدی نیست، اما ببین حرف باید جامع مانع باشه. اینا رو دیگه شما بلدین دیگه، درسته؟ هم باید جامع جمعی اطراف رو در نظر بگیره، هم مانع باشه انقلت بهش وارد نشه دیگه. یا هر فلان انقلت داره لا یام که یام یا ابا عبدالله، و تعارضش هم تعارض سختیه، نمیتونی. اما از این جهت که بالاخره یه دعوای حق و باطلی هست، بله این درست. اما کدوم زمین کربلا میشه؟ هیچ زمینی کربلا نمیشه، خیال تو راحت باش. هیچ سرزمینی، بعضیا انقدر عرفون میریزن، من به بنده خدای گفتم که رفقاش داشتن میرفتن کربلا، گفتم آقا شما مشرف میشین اینا، گفت آقا ما جلسمونو، گفتم که خب آخه زیارت امام حسین و امثال هم، گفت آقا ببین وقتی ما میریم کربلا ما مشرف میشیم خدمت امام حسین، جلسه روزه که میگیریم امام حسین تشریف میارن جلسه. آقا جون یا الله، فرج قرمز هم بندازیم حسین در دشت میارن دیگه. آخه این اصلا یه عبارتی که اصلا روایت نیست، مثل مجالسون و حرموناست، اصلا روایت نیست. این مال یه شعر مال قرن پنجمه، این یه تیکه عربیش مشهور شده، شده به اسم روایت. مثلا نخیر، شما تمام مجامع روایی رو بگردید ببینید یه همچین عبارتی پیدا میکنید از معصوم. یه تعبیریست در یک تشرف یکی از علما خدمت امام زمان، این و قبره فی قلوب من والا، این تعبیر از امام زمان ایشون نقل کرده که حضرت اینجوری گفتن قبره فی قلوب من والا. این بله اینو اگه بگید داریم بله عرض میکنیم که در یه تشرفی هم هست، اونم مال یه عالمی هم هست و و و
ولی اینکه بخواد بگید این روایت مجالس و نا حرم و نا نه نداریم. بعد بیشتر روایات راجع به حرم واژه چیه؟ قبر. اصلا معصوم از این استفاده میکرد، از واژه قبر استفاده میکرد که کسی که به قبر حسین ابن علی بره و و و الاخره دیگه. حالا هم انقدر کفایت میکنه، حالا بعدا اینا رو میشه بحث کرد اگر خواستید. مثلا عرض میکنیم که ببینید این حرف دیگه کدوم سرزمین کربلا میشه، هیچ سرزمینی کربلا نمیشه، کدوم روز عاشورا میشه، هیچ روزی عاشورا نمیشه. ولی به این معنا که من و شما هم یه درگیری داریم، آره یا درگیری داریم، بله درسته، ما داریم یاد میگیریم از امام حسین. ولی نگاه کنید حر رو چیکار کرده الان 1400 سال، همه گناهکارا روزه اینو میشنون، حالشون عوض میشه؟ درسته؟ کی را رو وا کرده معبر رو به سمت امام حسین؟ هور باز کرده دیگه، بقیه همه دارن ذیل هور روزی میخورن، حتی اگه توبه کنن، گریه کنن، هر چقدر هم کار خوبی بکنن. و یه جمله دیگه بهتون بگم، حضرت هور با کی گلاویز شد تا رسید به امام حسین؟ با خود ابلیس، با شخص اعظم اولیای طاغوت، فرد اعظم ولایت باطل، او رو زمین زد، نشست رو سینه‌ش، اومد پیش امام حسین. خب کسی که گاهن انبیا در مقابلش مثلا یه خیلی عجیبه. این البته به عنایت سید الشهدا، یعنی واقعا خود این معلوم، حالا اینکه چرا امام حسین اون عنایت رو میکنه این حرف دیگری است، ولی این اصحاب سید و شهدا دونه دونه شون به عنایت مستقیم خود حضرت، بعضی هاشون هم خب واقعا در اون مایه های سنگینی داشتن، نه اینکه اینا در اون مایه ندارن، منظورم اینه بعضی آدم ها مثلا مثل حبیب، مثل مسلم ابن اوسجه، مثل عابس، خب اینا مثلا خیلی خودشون آماده کرده بودن برای این صحنه، هر سه روز یه ختم قرآن میکرده، نمیدونم 40 سال راجع به عابس نقل میکنن که 40 سال نماز صبحش رو با وضوء نماز مغربش خونده. آره میشه، یعنی وضوء میگرفته دیگه نمیخوابیده. نه از نظر شرعی اشکال نداره، شما قصد طهارت میتونید بکنید، اگه قصد طهارت بکنید، قصد مطلق وضوء بکنید هر نماز، اما اگر بگید وضوء نیتتونی باشه که وضوء رو برای نماز مغرب میگیرم، وقت برای عشاء باید برید مجدد وضوء بگیرید، اما اگر وضوء رو به قصد طهارت بکنید این دیگه میتونه باشه. یکی این مسئله، دوم اینه که البته استحباب سر جای خودشه که مستحب آدم تجدید وضو کنه، چون وضو بر وضو نور بر نور و و و الاخره، یعنی مستحب برای هر نماز مجدد وضو گرفتن، بله این درست. یک نفر همدانی، اون یه دونه هستش که برای بچه های امام حسین هم قصه تعریف میکرده. ها؟ چی شده؟ این اصحاب امام حسین از عوالم قبل، ببین وقتی بلای سید و شهدا پن شد، امام حسین گفت کی حاضر منو همراهی کنه؟ نمیدونم، فقط بعضی هاشو شماره معصوم فرموده، مثلا عالم میثاق، تینت، فطرت، انوار، ارواح، اسلاب، ارحام، زر اول، زر دوم و ازله، که البته عالم ازله احاطه بر عالم ماده داره، اونا دیگه ما فرصت دیگری یه بحثای دیگری رو میطلبه. پس معلوم شد چی شد؟ اینا خیلی آدم های بزرگی بودن. این شهید ایرانی اونجور که در مقاتل هست با سید الشهدا کار عجیب میکنه، به حضرت میگه آقا میشه خمشین وقتی ابی عبدالله میاد بالا سرش و دستشو میندازه تو گردن امام حسین، تو لحظه شهادت اینجوری شهید میشه ایشون. معلومه که آدم عاطفی بوده و از این رفتار من احساس میکنم که خیلی عاطفی بوده و ایشون اینجوری شهید میشه. اینو شما پیدا کنین. بله جایزه هم میدیم، شما چه عرض کنم، شما بخونین، بالاخره یه کاری ما میکنیم.
نه اون چه که قطعی است یک نفر، حالا بعضی یه نقل دیگری میکنن که احتمال میدن مثلا نفر دومی هم بوده باشه، ولی حالا اون یکی که خیلی دیگه قطعی است و چند تا مقتل ذکر کردن، یه نقل دیگری، بله من هم دیده بودم این رو قبلا، که نقلی میکنن از یه فرد دیگری که اون هم اصالتش ایرانی بوده. اما اینکه آیا اینا مقیم ایران بودن از ایران خدمت حضرت رسیدن یا اینکه نه مقیم کوفه بودن، چون میدین امیرالمومنین وقتی کوفه رو انتخاب کرد ایرانی ها خیلی میامدن کوفه و میرفتن، چون نزدیک بود دیگه، نسبت به ایران نزدیک بود، ایرانی ها که عشق به امیرالمومنین داشتن اینا میامدن آقا رو میدیدن میرفتن. با 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 الاخره. خیلی خوب، حالا این تا اینجا هست، این رو دقت کنیم که وجود مبارک امام حسین وقتی ما میخوایم باش حرکت کنیم، این خیلی واقعا امر عظیمی است، امر عجیبی است. ما باید یه استعدادهایی در خودمون ایجاد کنیم، یه زمینهایی رو ایجاد کنیم، یه چیزهایی رو تو خودمون تنظیم کنیم. این خودمون که میگم یه قسمتش همون اتریک ماست که باید تنظیم بشه، و الا پدیده هایی مثل پدیده انسا، افرادی مثل کی به امام حسین نرسید، اومد رفت دیر رسید، نامرسون امیرالمومنین بود، نه رفت که نفقه ایالاتش تقسیم کنه برگرده. ترماح، ترماح مرد بزرگ، امام صادق همون مرتبه هشتم ایمان رو داشته، خب دیگه وقتی خود ابلیس بیاد وسط دیگه کسی که مرحله هشتم ایمانم داره، خب انسا که حالا قرآن ازش یاد میکنه انبیا رو هم گرفتار کرده، انسا یعنی یه لحظه فراموش، پدیده انسا، فامساه شیطان نذکره، این تعبیری که قرآن میکنه. الغرض، پس متوجه شدی چی شد؟ اینا فرایندهاییست که در ما داره اتفاق میفته و ما باید مراقبت کنیم ازش، و طبیعتا مسیری که آدم با امام میخواد حرکت کنه اینها رو میخواد. خیلی خب، الان من یه بیماریایی دارم، بسم الله برو سراغ درمانش. امام صادق در همین کتاب شریف وسائل هست که حتما خوندید، کتاب جهاد با نفس، و دیگه کتاب جهاد با نفس که باب وسائل و شیعه است دیگه، یکی از ابواب وسائل و شیعه است. صاحب بچت میگفتن این روایات رو بخونید به خودتون عرضه کنید، من که نکردم این کارو الا یه مختصری، ولی شما این کارو بکنید اگر خواستید، مثلا حرکت کنید، این روایاتو ببینید، مریضی ها رو بیان میکنه. حضرت فرمودن که ببینید ما براتون درد هاتون رو گفتیم، توی یکی از روایاتش هست، ما درداتون رو براتون گفتیم، درمان ها رو ما گفتیم، حالا کیف قیام و که به نفسک، ببین خودت برای خودت چی کار میکنی. بعضی آدم ها اینجوره، ما یه دوستی داشتیم، این حالا حرف از گوش شد اولش، این آقا از گوش صحبت کردن و اینا، خدمت عرض کنم که ما یه دوستی داشتیم، میگفت عموی ما آقا رفت دکتر، دکتر صنعتی یعنی مدرن دکتره، بعد نعاز با اشار نگاه کرد و اینا، گفت آقا شما یه لقمه دیگه گوش بخورین میمیرین، گفت بعد با این مطب دکتر سعادت آباد بود، گفت بعد با این رو به رو چه کبابی بود، گفت آقا یه دو سیخ کباب بزن. مسیخ اول خورده بود تمام شده بود، این تا بیاد بره تو معده و بعدم مثلا بعضی از چیزها البته سریع از راه دهان جذب میشه دیگه، تو سیخ دوم سرش رفته بود تو بشقاب و تمام شده بود. گفت عموی من اینجوری از دنیا رفت، خودشو کشت، اونطور که نمیتونم مزه گوشت بگذرم. اینه که حضرت میگه کیف قیامو که به نفسک، ببین خودت با خودت چی کار میکنی، یعنی میدونه، ولی حالا اینکه میتونه یا نمیتونه باز یه حرف دیگه است،
این هم باز مجموعی از عوامل داره میشه راجبش بحث کرد، ولی ببین بعد از قبل خودشو بسازه دیگه، که وقتی مثلا چیزشو بتونه جلو خودشو بگیره انشالله بهمون عنایت کنن، ما هم بتونیم خودمونو مدیریت کنیم. امروز چند تا مصیبت سنگین داره واقعا، دیروز امروز و فردا خیلی ساعت سختی است، فردا هم خب اون مصیبت عظیم احتمالاً. حالا همین امروز همین ظهری که عرض شدین زن و بچه امام حسین رو آمدن سوار کنن، دشمن جلو آمد. خب اینا تو لشکرشون زن نداشتن، مردا جلو آمدن زن و بچه امام حسین رو سوار کنن. بی بی تصرف ولایی کرد، حضرت زینب فرمود کسی دست نزنه، تصرف ولایی کرد کسی دست نزد، خود خانم دونه دونه اینا رو سوار کرد. ببینید ما یه سوار کردن میگیم، ولی به این راحتی ها که نبود. شما حساب کنید مثلا رباب رو میخواد سوار مرکب کنه، اونم تازه این شترهایی که یا جهاز ندارن یا اگر جهاز دارن، چون اختلافه، این محمل ها پرده ندارن. حالا انشالله که این بوده، اون اولی نبوده، بدون جهاز نبوده باشه، انشالله که این باشه. و اینها رو سوار کردن، مثلا فکر کنید مثلا رقیه خانم رو میخواد سوار کنه، سکینه بنت الحسین رو میخواد سوار کنه. خب این خیلی امر بزرگیست، خیلی امر سنگینیست. نوبت خود خانم رسید که دست تنها زینب یک زینب و یک کاروان شد هم سفر با سارب با همین بجدلی که دیروز آمده. خانوم با اینا باید هم سفر بشه. لذا نوشتن خانم یه نگاهی کرد اول سمت قتلگاه، بعد یه نگاهی کرد سمت علقمه. برادرام کجایید الان؟ زینب جناب فزه نوبی آمد پاش و رکاب کرد، بی بی سوار شد. وقتی زن و بچه رو از کنار گودال عبور دادن، مقاتل می نویسد اینا این برگ خزان دوباره رو زمین ریختن، هر کی بدنی رو بغل گرفت. این سکین خانم آمد بدن بابا رو بغل کرد. چند تا جمله دارن، یه جمله شون اینه: بابا بلند شو ببین، انظر الى عمتی المظلومه، ببین با هم چه میکنن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.